بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان حاضران در جلسه، کسانی که از طریق فضای مجازی همراه ما هستند و همینطور کسانی که بعداً این برنامه رو میبینند و میشنوند. جا داره من در آغاز جلسه خدا رو شکر بکنم و از فضل الهی سپاسگزار باشم که به لطف الهی این ویروس منحوس رو پشت سر گذاشتیم و خدا لطف کرد و امروز در خدمتتون هستیم. باز توفیق داریم که در محضر قرآن کریم همه ما باشیم و بحث رو انشاءالله پیگیری بکنیم. خب ما جلسه چهارم هست که وارد بحث حکمرانی نبوی در قرآن کریم شدیم. چون یه فاصله ای شد، من یک خلاصه ای از بحث جلسه قبلی رو عرض میکنم و بعد بحثمون رو ادامه میدیم. مقدمتاً عرض بکنم که این بحثی که امروز خدمتتون عرض میکنم منبع داره. منبعش همون کتابیه که من در جلسه گذشته هم عرض کردم و لذا من از ذکر مستندات مباحث صرف نظر میکنم. اگر خواستید مستندات رو ببینید حتما این منبع رو ملاحظه بفرمایید. کتابی هست که در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی توسط آقای دکتر مهران اسماعیلی و جناب آقای مشتاق الهلو ترجمه شده، اصول الفکر سیاسی فی القرآن المکی هست که با عنوان مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی ترجمه شده. این کتابی که دست من هست و شما ملاحظه می‌فرمایید، نویسنده این کتاب دکتر عبدالقادر حامد تیجانی هست. خب ما از مباحثی که این پژوهشگر در این کتاب مطرح کرده استفاده میکنیم و بحث امروز خودمون رو انشالله انجام میدیم. اون چیزی که در جلسات گذشته عرض شد این بود که وقتی پیامبر مواجه شد با جامعه جاهلی، جاهلی اینجا به معنای نابسامان از لحاظ مادی و معنوی و به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، اینجا جامعه جاهلی یعنی جامعه‌ای که علا شر دین و فی شر دار هست. علا شر دین اشاره داره به همون مجموعه نابسامانی‌های معنوی و فی شر دار اشاره داره به مجموعه نابسامانی‌های مادی، یعنی هم به لحاظ توسعه مادی هم به لحاظ پیشرفت معنوی اینها در جهل و عقب ماندگی و نابسامانی به سر می‌بردند. در اون جامعه چون اینها مدعی پیروی از ابراهیم سلام الله علیه بودن، حضرت مسئله رو برگردون به سرچشمه. یعنی بحث حضرت با اینها این بود که اگر شما میگویید ما پیرو ابراهیم هستیم، ابراهیم مشرک نبوده. یعنی به لحاظ سیاستی تحلیلی که حضرت داره از وضع نابسامان عصر خودش اینه که اینها از توحید به سمت شرک رفتن و تا زمانی که به توحید بر نگردن از فروپاشی نجات پیدا نخواهند کرد. اشاره کردیم که در سطح جامعه قریش ما با دو نوع فروپاشی روبرو بودیم، فروپاشی درونی و فروپاشی در واقع بیرونی. به لحاظ درونی مستنداتی رو ذکر کردیم که نشون میداد اینها گرفتار قطع رحم شده بودند. یعنی نه تنها همبستگی قبیله‌ای دیگه فعال نبود، بلکه رسیده بودند به یک جور همبستگی تجاری و مادی. بر اساس منافع بود که دور هم جمع میشدند. جامعه ای که همبستگی اقتصادی و ارزش‌های مادی درش حرف اول رو بزنند، یکی از علائمش اینه که گرفتار قطع رحم میشه میبینیم که خانه های سالمندان در این گونه جوامع رشد میکنه. پدر و مادرهای پیر رو میبرن تو این خانه های سالمندان میگذارن، رسیدگی به والدین کم میشه، کلاه گذاشتن سر فامیل و آشنایان زیاد میشه، که در گزارشات مختلفی که من خوندم جلسه گذشته همه اونها نشون میداد که در عصر بعثت جامعه عرب و قریش گرفتار قطع رحم های مفصل و فراوان بودن. به لحاظ خارجی هم جامعه‌ای که ارزش های مادی درش حرف اول رو میزنه آماده پذیرش استعمار میشه، که باز اونجا من گزارشاتی رو نقل کردم که برخی از افراد میرفتن پیش حاکمان روم و از اونها میخواستن که در واقع قیمومیت مکه رو بپذیرند و او هم اینها رو به عنوان پادشاه انتخاب میکرد و اینها میامدن و به مکیان میگفتن که اگر ما پادشاه نباشیم امپراتوری روم منافع تجاری ما رو رعایت نخواهد کرد و ما از نظر تجارت دچار مشکل میشیم. این بحثی بود که در گذشته انجام دادیم، اما در جلسه امروز بحثی رو که مطرح میکنیم و به عنوان دومین بحث ما به حساب میاد این هست که اطلاعات راهبردی رو که پیامبر صلی الله علیه و آله لازم داره از سوی خدای متعال در اختیار پیامبر قرار میگیره. مقدمتا اشاره بکنم که ما در صورتی در عرصه حکمرانی و یا هر گونه بحث دیگری در سطح راهبردی توفیق داریم که شناختمون از محیط پیرامون خودمون به شکل راهبردی باشه اولا، و اطلاعات راهبردی در اختیارمون باشه ثانیا. این اطلاعات راهبردی در سه سطح در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفت. یکی در سطح خرد، یعنی در سطح جامعه مکه و به ویژه قریش، که سوره فیل و قریش این قسمت رو پشتیبانی میکنه. دوم در سطح منطقه‌ای، یعنی وضعیت بنی اسرائیل و مسائلی که بنی اسرائیل داشتن، که یهود و مسیحیت و اینها در واقع که سوره اسراء و سوره بروج این قسمت رو پوشش میدن. و سوم مسائل جهانی، یعنی وضعیت آرایش قدرت در سطح جهان، یعنی بحث امپراتوری روم و امپراتوری ایران. این اطلاعات در اختیار پیامبر قرار گرفت که سوره روم نماینده این بحث هست و در سوره روم این اطلاعات در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار میگیره. ما یک مروری داریم به این سه سطح از اطلاعات راهبردی که در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار میگیره. خب در سطح اول، یعنی در سطح قریش و مکه، هم سوره فیل هم سوره قریش این اطلاعات رو در اختیار حضرت قرار میده. خب ما در سوره فیل ماجرایی رو میخونیم که نشون میده که لطف خداوند شامل حال این اعراب شده و خانه کعبه در واقع از یک ویرانی نجات پیدا کرده. اجازه بدید من این دو سوره رو خدمتتون بخونم که برخی از پژوهشگران هم البته نظرشون اینه که اینها رو یک سوره به حساب بیارن. به هر حال در مصحف موجود دو تا سوره هست، ولی کسانی هم این دو سوره رو یک سوره به حساب آوردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، و ارسل علیهم طیرا ابابیل، ترمیهم بحجارة من سجیل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خب چی میگه این دو تا سوره؟ این دو تا سوره میفرماد که آیا ندیدی که رب تو چیکار کرد با اصحاب فیل؟ یعنی یک ماجرایی رو به یاد عرب میندازه که نصرت و دست قدرت خدا رو در اون ماجرا اینها باید دیده باشند. وقتی که ابرهه آمده برای اینکه خانه کعبه رو نابود بکنه، بیت الله الحرام رو نابود بکنه، و اینها همه مکه رو رها کردن و پناه بردن به کوها از ترس. خب چه کسی آمد و اینها رو نصرت کرد؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اینها این رو مشاهده نکردید، ندیدید که پروردگار تو با اصحاب فیل، اونهایی که یه فیلی رو در پیشاپیش لشکر راه انداخته بودن تا به وحشت بندازن بقیه رو، چیکار کرد؟ علم یجعل کیدهم فی تذلیل. طراحی اونها رو ندیدن که نابود کرد، از بین برد. و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجاره من سجیل فجعلهم کعصف معکول. چطور اینها رو تیکه تیکه کرد، ریز ریز کرد و اینها رو از بین برد و نگذاشت که اینها به کعبه آسیب برسونند. خب بخشی از اطلاعات راهبردی که اینجا در اختیار قرار میگیره این هست که نشون میده که یک کشمکش و نزاع دینی در سطح این ناحیه بوده، یعنی بر سر خود بیت بودن و اینکه کعبه محل توجه جهانیان باشه و یا اینکه اون کلیسایی که ابرهه درست کرده بود در یمن اون محل توجه باشه. حالا این البته ماجراش ماجرای مفصلی هست، من نمیخوام وارد بحث‌های تاریخی بشم، ولی اصل این قصه. نکته دوم این که اینجا لطف خدای متعال شامل حال مکیان شده، حقانیت بیت الله الحرام اثبات شده، قدرت خدای متعال توی این ماجرا اثبات شده. اما ببینید که واکنش قریش چگونه بوده. یعنی قریشی که میگن ما تابع ابراهیم هستیم، ما ادامه دهنده مسیر ابراهیم هستیم، اینها پس از این ماجرا چیکار باید میکردن؟ اونایی که سوره قریش رو هم بعد از این سوره، یعنی ملحق به این سوره میکنن، آیه رو در ادامه به همین شکل معنا میکنن، لئیلاف قریش. یعنی همه اینها به خاطر این بود که اون ائتلاف قریش در واقع حفظ بشه، اون حضور قریش، وحدت قریش، همکاری و همراهی قریش، اون همبستگی قریش حفظ بشه، اینها حفاظت بشن، بمانند، قدرتشون بمانه. ایلاف هم رحلت شتاء و صیف، مخصوصا اون برنامه های سفر تجاری که در تابستان و زمستان داشتن که به سمت شمال و جنوب می رفتن، سفرهای تجارتی که به یمن داشتن و همینطور سفرهای تجارتی که به روم داشتن. فلیعبدوا رب هذا البيت. به هر حال اینها باید عبادت رب این بیت رو در برنامه خودشون قرار میدادن. الذی اطعمهم من جوع، کسی که اینها رو از گرسنگی نجات داد، یعنی امنیت اقتصادیشون رو تامین کرد، و آمنهم من خوف، و اینها رو از ترس هم ایمنی بخشید از شر ابرهه و دیگر شروری که و تهدیدهایی که متوجه اینها شده بود امنیت بخشید. در واقع هم مشکلات اقتصادی اینها رو خدای متعال حل کرده، چون در یک وادی غیر زیزر، یعنی مکه، اینها از طریق تجارت و از طرق دیگر از جمله آمدن مردم به مکه برای زیارت و انجام حج بیت الله الحرام، اینها در واقع وضعیت اقتصادیشون همیشه رو به راه بود و همینطور امنیتشون رو هم تأمین کرده. در یک ماجرای مثل ماجرای در واقع بحث حمله ابرهه که خب خدای متعال خودش وارد میشه و اینها رو نجات میده و مشکلاتشون رو در واقع حل میکنه. سوره بروج به ماجرای اشاره داره در قبل از این ماجرا. در واقع در سوره بروج چیزی که مطرح شده ماجرای مربوط به یهود و مسیحیت هست که من اون رو به عنوان مقدمه ورود به سطح دوم در واقع مطرح میکنم. سوره بروج سوره 85 قرآن کریم هست. در سوره بروج ماجرای اصحاب اخدود مطرح شده. در ماجرای اصحاب اخدود همونطور که میدونید عده‌ای از مردمی که مسیحی شده بودند توسط یهودیان اونجا مورد یعنی حمله قرار گرفتن و تمام اینها جمع شدن و گودالی حفر شد و اینها بر اون گودال ریخته شدن و سوزونده شدن. در تفاسیر آماری که ذکر شده حداقل 12,000 نفر هست، حد اکثر تا حدود 70,000 نفر هم ذکر شده و گفته شده که یک نفر از اینها نجات پیدا کرد و اون خودش رو به امپراتوری روم رسوند و اونجا گزارش ماوقع رو داد و در نتیجه اون بود که امپراتور روم دستور داد به حاکم حبشه که به این قصه رسیدگی بکنه و حاکم حبشه وارد حالا اقداماتی میشه که ادامهش میکشه به همین بحث ابرهه و ماجراهایی که بعد از اون اتفاق میفته. دو تا نکته در اینجا وجود داره. یه نکته این هست که در سوره بروج به صورت خیلی شفاف و واضحی قرآن کریم میاد و از حقانیت این گروه مسیحی یاد میکنه، چون تعبیر یکی از آیات این هست که و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، یعنی از اینها انتقام نگرفتند، اینها رو به شهادت نرسوندن مگر به این خاطر که اینها به خدای عزیز حمید ایمان آورده بودند. یعنی در واقع در این ماجرایی که در شبه جزیره همه درباره این ماجرا اطلاعاتی داشتن و آگاهی هایی داشتن، این ماجرا به نفع مسیحیت گزارش میشه. یعنی محصول این سوره این هست که اون ها مؤمن بودن، اون مسیحیانی که اونجا تو گودال ریخته شدن و توسط یهودیان به جانشون رو از دست دادن، اینها شهید شدن، اینها مؤمن بودن. و یک انتقادی داره از یهودیان، از این کار یهودیان که این کاری که توسط یهودیان صورت گرفته کار ناسوابی بوده. من دارم میخوام مقدمه چینی بکنم برای جبهه بندی قدرت در اون روز که به مرور در واقع از همینجا یک زمینه‌ای درست میشه که مشرکان قریش برداشتشون اینطوری میشه که گویا اسلام از مسیحیت داره طرفداری میکنه و یک کمی وسیع‌تر گویا که اینها از امپراتوری روم بیشتر میخوان هواداری بکنن، با توجه به اینکه امپراتوری روم هم امپراتوری مسیحیه. و از اون طرف گویا که یهود به ما نزدیک‌ترن، یعنی قریش تحلیلش این میشه که با یهود ارتباط خودش رو بیشتر بکنه. بنابراین تا اینجا به این شکل میشه که یک طرف پیامبر و مسلمان‌ها رو داریم، در مقابلشون قریش رو داریم. دوباره در لایه دوم مسیحیت خودش رو به اسلام نزدیکتر میبینه، یهودیت خودش رو به قریش نزدیکتر میبینه. یا به تعبیر دیگه از آینه چشم قریش نگاه کنیم، قریش خودش رو به یهود نزدیکتر میبینه و از مسیحیت دورتر میبینه. خب در سطح دوم که بحث قدرت در سطح منطقه‌ای هست، سوره اسراء در مکه باز نازل شده و سوره اسراء میاد و آرایش قدرت در سطح منطقه‌ای رو میگه و به ما گزارش میده که کسانی که از اونها به عنوان بنی اسرائیل یاد میشه و الان در سطح منطقه هستند، اینها گذشتهشون چگونه بوده، چیکار کردن و چه سرنوشتی داشتن. سوره اسراء سوره 17 هست، سوره مکیه، مثل سوره بروج که مکی بود، مثل سوره فیل، مثل سوره قریش، اینها همه سوره های مکی هستند. خب در سوره اسراء اون آیاتی که مطرح میشه، آیات اول سوره اسراء، اشاره داره به وضعیت بنی اسرائیل و در واقع اطلاعات راهبردی مربوط به بنی اسرائیل در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار میگیره. با هم نگاه میکنیم این آیات رو. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. خب این آیه هم طور که مستحضر هستید اشاره داره به قصه معراج رسول الله صلی الله علیه و آله. منتها ما الان به قصه معراج نمیخوایم بپردازیم، ما به بخش دومی که این سوره به اون اشاره داره میخواییم بپردازیم. اون بخش اینه که پیامبر رو به از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بردیم و بعد میخواستیم که این رو با گذشته بنی اسرائیل در واقع آشنا بکنیم که آیه دوم به بعد این رو توضیح دادن. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ای پیامبر، ما به موسی کتاب دادیم و قرار دادیم اون رو هدایت برای بنی اسرائیل و بهشون گفتیم که غیر از من وکیلی انتخاب نکنند. ببینید یه نکته کتابه، یعنی بنی اسرائیل صاحب کتاب بودند. خب این تفاوتشون میشه با قریش. قریش کتاب نداشتن، یعنی قریش با اینکه خودشون رو پیرو به حضرت ابراهیم میدانستند اما کتابی دستشون نبود. این رو جلسه گذشته من اشاره کردم که قریش حرفشون به پیغمبر این بود که خب ما کتاب نداشتیم، اگه ما کتاب میداشتیم وضعمون فرق میکرد، ما طبق اون کتاب عمل میکردیم. اینجا میگه که موسی رو بهش کتاب دادیم، موسی که پیامبر بنی اسرائیل بوده. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين و لتعلن علوا کبیرا. ما به بنی اسرائیل توی همون کتاب در تورات در واقع گفتیم که شما دو بار در زمین دچار فساد میشید. لتفسدن الارض مرتين، شما روی زمین دو بار مرتکب فساد میشید و دچار استعلا طلبی میشید، دچار خود بزرگبینی میشید. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولی بعث شدید فجاسوا خلال الديار و كان وعدا مفعولا. بار اولی که گرفتاره فساد شدید، یک بندگانی رو که صاحب قدرت هستند بر شما میگماریم که اینها تجسس میکنند شکافهای خانه ها رو و به دنبال شما خواهند بود و شما رو مجازات خواهند کرد. ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. مجددا برمیگرده، همه چی مثل اول میشه، یعنی دوباره قدرت پیدا میکنید. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. خب حالا بار دوم، اگه کار خوب کردید خب به خودتون خوبی کردید، و این اسعتم فلها، اگه کار بد کردید به خودتون بد کردید. فاذا جاء وعد الاخرته لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مره ولیتبروا ما علوا تتبیرا. خب ما وارد باز بحث های تفسیری و تاریخی این ماجرا نمیشیم، این خیلی محل بحث شده که اون بار اولی که اینها گرفتار فساد شدن کی بوده. برخی از مفسران تطبیق کردن به همون ماجرای در واقع حمله بخت و نصر به اینها و به اسارت گرفتن اینها و اینکه اونها را آورد به بابل. حالا چرا بخت و نصر این کار رو کرد؟ باز تو تاریخ گفتن که دلیلش این بود که اینها انبیاء خودشون رو میکشتن، مخصوصا حضرت یحیی رو وقتی به شهادت رسوندن بخت و نصر به اون دلیل بود که به اینها حمله کرد. حالا این گزارشات البته همه محل چون و چرا هست، الان جزء بحث ما نیست. غرض این که بنی اسرائیل دو تا دارایی داشتن که این دو تا دارایی رو هیچ کدوم رو قریش نداشتن، و این تجربه داره به پیامبر گفته میشه، منتقل میشه، چون که قراره که مسلمون ها هم این دوتا عنصر رو داشته باشن و بعد مراقبت بکنن که گرفتار فسادی مشابه بنی اسرائیل نشوند. یکی کتاب هست، یعنی مجموعه قوانین و مقرراتی که از سوی خدای متعال به عنوان یک نقشه راهبردی که قرار سرنوشت مسلمان ها رو تعیین بکنه بیاد، چنان که قبلا برای بنی اسرائیل آمده. دوم مسئله دولته، یعنی بنی اسرائیل موفق میشن به تشکیل دولت و پیشبینی که در تورات خدای متعال میگه ما کردیم این بود که شما دو بار هم گرفتار فساد میشید، یعنی وقتی به قدرت سیاسی میرسید دو بار گرفتار فساد میشید. بار اول رو تصریح داره که چنین و چنان خواهد شد، ساقط خواهید شد، و تو تاریخ هم تطبیق شده که کی بوده، البته نظرات مختلفه. بار دوم ابهام داره که آیا بار دوم اتفاق افتاده یا بار دوم هنوز اتفاق نیفتاده، که بعضیا گفتن اتفاق افتاده، که باز ما فعلا کاری به این بخش تاریخی در واقع نداریم. بنابراین در ماجرای سوره اسراء و در ماجرای معراج، اگر خود معراج رو هم ما اضافه بکنیم، یه سری اطلاعات راهبردی جدیدی در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار میگیره، برای اینکه بعداً اگر بخواد حکومت تشکیل بده و بخواد جامعه اسلامی رو پیش ببره از این تجارب استفاده بکنه. خب در خود معراج که اگر حدیث معراج رو ملاحظه بفرمایید، اونجا اطلاعاتی از گذشته و حال و آینده بشریت در اختیار پیامبر قرار میگیره، یعنی حتی اون شهودی که اونجا اتفاق میفته نسبت به بهشت و جهنم و قیامت هم هست، یعنی آینده امتها و مردم هم برای پیامبر به نمایش در میاد. ببینید خیلی اطلاعات گرانبهایی هست از این نظر. اما به لحاظ یک تجربه تاریخی بشری، اطلاعات بنی اسرائیل در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار میگیره. البته اونچه که در سوره اسراء آمده اطلاعات اندکی هست، ولی خب در دیگر سوره های مکی هم اطلاعات بسیار زیادی از بنی اسرائیل در اختیار پیامبر قرار میگیره، چنان که بعداً در سوره های مدنی هم این قصه ادامه پیدا میکنه که ما در جلسات گذشته بخش هایی از مباحث مربوط به بنی اسرائیل رو عرض کردیم. گفتم که حدود یک هفتم آیات قرآن کریم مربوط به تجربه بنی اسرائیل هست، چون بنی اسرائیل اولین گروهی بودن از پیروان یک پیامبر که موفق به جامعه سازی شدن و موفق به در واقع دولت سازی شدن. این که یک جامعه دینی شکل بگیره، یک دولت دینی شکل بگیره، این برای اولین بار در بنی اسرائیل اتفاق افتاده. البته قبل از خود حضرت موسی موفق به تشکیل دولت نشد، قبلا باز این رو هم گفتیم. بعد از حضرت موسی انبیای بعدی موفق به تشکیل دولت شدن، و یا خود طالوت که موفق به تشکیل دولت شد. اما قبل از اون فقط حضرت یوسف رو داشتیم که حضرت یوسف سلام الله علیه جامعه دینی تشکیل نداد، بلکه در مصر یک حکومتی بود، او رفت و در اون حکومت منصبی قبول کرد تا مردم رو از نظر اقتصادی نجات بده. این هم به همین مقدار اکتفا میکنیم. در ادامه وارد بحث قرآن شده و همین نتیجه ای رو که عرض کردیم گرفته که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما. به هر حال این تجربه در اختیار پیامبر قرار میگیره. در همین سوره اسراء هست که برای اولین بار خدای متعال از پیامبر میخواد که تقاضای قدرت سیاسی بکنه از خدای متعال. این آیه‌ای که خیلی مشهور هست و حتما، بله من الان آیهشو میگم، آیه 80 سوره اسراء: و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این آیه خوب مشهوره. خدا رحمت کنه شهید صیاد شیرازی، یک فیلمی از ایشون هست که این رو در قنوت خودش میخونه که خیلی فراوان هم پخش شده. خب آیه قبلش چیه؟ آیه قبلش میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بخشی از نماز شب رو به تهجد بپرداز، به عبادت خدای متعال بپرداز، نافله ها رو به جا بیار، امید هست که پروردگار تو رو به مقام محمود برسان. و قل و بگو، خدای متعال دستور میده به پیغمبر خودش که در اون مناجات های شبانه ای که داری این خواسته رو از خدای متعال مطرح کن. و قل بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. حالا این قسمت آیه شاید مثال ما است. و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا، قرار بده برای من از نزد خودت قدرتی که یاریگر باشد. خب در قرآن کلمه سلطان نوعاً با کلمه مبین به کار رفته. سلطان مبین اشاره داره به دلایل موجه، به براهین، به حجتها، به استدلالها. اما یک بار با نصیر به کار رفته، سلطانن نصیرا. تمام مفسران قدیمی ما سلطانن نصیرا رو به دولت معنا کردن، یعنی گفتن که منظور از سلطان نصیر دولت هست. منتها اختلافشون سر اینه فقط که آیا داره میگه که یکی از قدرت‌ها و دولت‌های موجود رو به کمک من بفرست، یا اینکه خود من دولتی تشکیل بدم. سر این اختلاف شده که طبق روایت‌های تاریخی پس از سوره اسراء هست که پیامبر صلی الله علیه و آله به طائف میرن برای اینکه با سران طائف مذاکره بکنن و اونها رو تشویق بکنن که بیان و با همکاری پیامبر یه دولتی تشکیل بدن، که البته چنان که میدانید این دعوت توسط سران طائف مورد قبول قرار نگرفت. بعد پیامبر از اونها خواست که پس آنچرا که درباره او سخن گفته شده است به کسی نگویند، محرمانه نگه دارند. مستحضرید که طبق اسناد تاریخی سفر طائف یک سفر تبلیغی نبوده، هرچند که اونجا اون غلامی که نظارگر صحنه بود به پیامبر ایمان آورد، اما اصل سفر یک سفر سیاسی بود و برای تأسیس حکومت بود. که خب وقتی که در طائف این اتفاق نیفتاد، پیامبر این رو از طریق یثربیان پیگیری کرد و در سفرهایی که اونها به حج داشتن اون پیمانهای عقبه اولا و ثانیه به امضا رسید و زمینه تأسیس دولت در مدینه فراهم شد، که حالا انشالله در جلسات بعدی وارد اون خواهیم شد. این هم در سطح منطقی، بنابراین وضعیت قدرت در سطح منطقی برای پیامبر توضیح داده شد. پیامبر متوجه شد که این یهودیانی که در اطراف حجاز هستند، در اطراف یثرب هستند، اینها از کجا اومدن. در واقع اینها گرفتار اون فسادها شدند، توسط قدرت‌های وقت سرکوب شدند و آواره شدند. تعدادی از اینها هم آمدن به سرزمین حجاز. با توجه به پیشگویی‌هایی که شده بود در کتاب‌های الهی که پیامبری در حجاز ظهور خواهد کرد، و اینها توقع داشتند که اون پیامبر از اینها باشه، لذا آمده بودند توی سرزمین حجاز و مخصوصاً اطراف یثرب مستقر شده بودند و انتظار ظهور یک پیامبر رو در میان خودشون می‌کشیدند. که وقتی دیدن این اتفاق نیفتاد، خب با پیامبر اسلام به معارضه برخواستن، که حالا باید در جای خودش بحث بکنیم. ما انشالله بحث برخوردهای یهود و پیامبر رو در دوره مدینه انشالله مورد بحث قرار خواهیم داد. در سطح سوم بحث آرایش قدرت در سطح جهان هست که در اختیار پیامبر قرار میگیره. که عرض کردیم سوره روم عهده‌دار این مسئله هست، سوره سیوم از قرآن کریم. در سوره روم اون چه که اتفاق میفته باز شبیه سوره اسراء هست. در سوره اسراء چطور توجهات به معراج جلب شده و از اون بحث های مربوط به بنی اسرائیل تقریبا غفلت شده، در سوره روم هم یه همچین اتفاقی افتاده. یعنی به اون اطلاعات راهبردی که در اختیار پیامبر و مسلمان ها قرار میگیره کمتر ما توجه کردیم، بیشتر به جنبه اعجاز آیات و اینکه آیات دارن پیشگویی میکنن از آینده، این رو خیلی برجسته کردیم. ملاحظه بفرمایید آیات سوره روم رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. من آیات رو ترجمه بکنم تا مطلبی رو که میخواییم خدمتتون بگیم بهش برسیم. میفرماید که رومیان مغلوب شدن، فی ادن الارض در همین نزدیکی، یا معانی دیگری که برای فی ادن الارض گفته شده. الان وارد به اصطلاح بحث های اختلافی سر کلمه ادن الارض نمیشه. و هم من بعد غلبهم سیغلبون. به هر حال این رومی هایی که الان از ایرانی ها شکست خوردن به زودی غلبه خواهند کرد بر ایرانی ها. فی بضع سنین، در کمتر از 10 سال. لله الامر من قبلو و من بعدو، همه چی برای خدا هست. و یوم اذن یفرح المؤمنون، در اون روز مؤمنان خوشحال می شوند. در کدوم روز؟ در اون روزی که رومی ها بر ایرانی ها پیروز می شوند. اینجا سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که خب الان که رومی ها شکست خوردن، یعنی میخواد بگه مؤمنان ناراحتن؟ قریش مثلا خوشحالن؟ در کمتر از 10 سال که ایرانی ها شکست میخورن، رومی ها پیروز میشن، در اون زمان مؤمنان خوشحال میشن و مشرکان ناراحت میشن؟ چرا؟ دیدگاه مختلفی مطرح شده، من نمیخوام اینجا باز متوقف بشیم در این اختلافات، ولی اون مقداری که برای بحث ما ضروریه خدمتتون عرض میکنم. قول مشهور این هست که چون ایرانی ها بت پرست بودند و با مشرکان رابطهشون خوب بوده و رومی ها مسیحی بودند، در واقع یک دولت دینی بودند و مشرکان احساس میکردند که اینها به مسلمان ها نزدیکن، مخصوصا که وقتی پیامبر اصحاب و یارانش رو دید که تحت شکنجه و شهادت هستند، تعدادی از اینها رو فرستاد به حبشه و حاکم حبشه نجاشی که یک حاکم مسیحی بود از اینها حمایت کرد. این احتمال برای اینها خیلی زیاد شده، یعنی این که اینجور تحلیل میکردن که اینها دستشون توی کاسه هست، اینها با هم هستن، در حالی که اینجا پیامبر از اون هوشمندی راهبردی و سیاسی خودش استفاده کرده بود و با اعزام تعدادی از مسلمان‌ها به حبشه در واقع سعی کرد که میان قریش و امپراتوری روم در واقع فاصله بندازه و اینها رو به این شک بندازه، بدون اینکه واقعا یک پیمان راهبردی وجود داشته باشه. به این دلیل هم من میگم که این یک کار دیپلماتیک و سیاسی هست که پس از هجرت پیامبر به یثرب، پیامبر اجازه نداد که اینها از حبشه برگردن به مدینه، با اینکه خیلی هم به وجود اینها نیاز بود. زمانی پیامبر به اینها اجازه داد که برگردن از حبشه که خطر ناحیه قریش برای مسلمان‌ها دیگه از بین رفته بود، یعنی بعد از صلح حدیبیه بود که پیامبری همچین اجازه ای رو دادن به اینها که شما الان میتونید اگر خواستید برگردید. به هر حال این یه بحثه، حالا حاشیه این هوشیاری سیاسی پیامبر و اقدامات دیپلماتیکی که انجام داده. اما در اینجا این رأی مورد قبول واقع نشده. دلیلش اینه که ایرانی ها بت پرست نبودن، نه ایرانی ها بت پرست بودن و گزارشاتی ما نداریم که بت پرستی قریش مشابهش در ایران بوده باشه. ثانیاً هیچ گزارش تاریخی وجود نداره که نشون بده همبستگی وجود داشته میان قریش و ایرانی ها به لحاظ دینی. سالسن از اون طرف ما میدونیم، یعنی تحولاتی که بعداً در دوره یثرب و مدینه اتفاق افتاد این مطلب رو برای ما آشکار کرده که هیچ معاهده راهبردی میان پیامبر و امپراتوری روم وجود نداشت و اتفاقاً تنها مانورهایی که و جنگهایی که در عصر خود پیامبر صورت گرفت جنگهایی بود که در سمت شامات صورت میگرفت، در حالی که مسلمان‌ها در زمان خود پیامبر هیچ جنگی با ایرانی‌ها نداشتند. البته بعد از رحلت پیامبر چرا؟ ولی در زمان حیات پیامبر جنگ‌هایی که با ابرقدرت‌های اون زمان اتفاق افتاده بیشتر با رومی‌ها بوده، یا اصلا تنها با رومی‌ها بوده، اصلا با ایرانی‌ها نبوده. خب اگر این رأی پذیرفته نمیشه، پس این یوم اذن یفرح المؤمنون یعنی چی؟ یعنی چرا میگه که الان رومی ها شکست خوردن از ایرانی ها، در کمتر از 10 سال ایرانی ها شکست خواهند خورد از رومی ها، در آن روز مؤمنان شاد میشوند. چرا؟ این رو یکی از مفسران قدیمی یک دیدگاه دیگری رو مطرح کرده که در همین کتابی که عرض کردم هم آمده، به نام ابن عطیه. و البته برخی از پژوهشگران در دوره جدید هم این دیدگاه رو من دیدم مطرح کردن، منتها من نمیدونم که آیا اینها به رأی ابن عطیه دسترسی داشتن یا تحلیل خودشون بوده، ولی به هر حال از سوی پژوهشگران دوره جدید هم این نظر مطرح شده و نظر خوبی هست. و اون اینه که با توجه به راهبرد کلان پیامبر، که پیامبر رهبر جهانی بود، یک پیامبری بود که برای ناس آمده بود، برای همه مردم آمده بود، بنابراین نگاهش به جهان بود. مؤمنین هم همینطور، اینها هم نگاهشون به جهان بود. ما آیاتی داریم که این آیات میگه که پیامبر فقط برای مردم مکه نیامده، فقط برای مردم حجاز نیامده، بلکه رحمت للعالمین هست. یا آیاتی داریم که خطابش یا ایها الناس، مثلا یا ایها العرب نیست، یا ایها القریش نیست، یا ایها الناس، که از این آیات خوب داریم. مسلمون ها دلیل خوشحالیشون اینه که وقتی کلن ما دو تا ابرقدرت بیشتر نداریم به لحاظ آرایش قدرت، یکی ایران، یکی روم. خب الان رومی ها شکست خوردن، چند سال دیگه هم ایرانی ها شکست خواهند خورد، بنابراین دو تا ابرقدرت خسته و کوفته و شکست خورده رو داریم. پس زمینه برای گسترش دین جدید فراهمه، زمینه برای تشکیل دولت اسلامی در واقع فراهمه. یک بار دیگه برگردیم ببینیم تا الان چی گفتیم. 3 تا سطح قدرت رو تحلیل کردیم، گفتیم که این اطلاعات راهبردیش در اختیار پیامبر قرار میگیره. سطح خرد یعنی سطح قریش. آیات قرآن به پیامبر میگه که قریش در حال فروپاشی هست، چون همبستگیشون مادی شده، به همدیگه رحم نمی کنن، حتی به اقوام بستگان. 2، سطح دوم سطح مسیحیت و اسرائیل یهودی ها هست، نشون میده که بنی اسرائیل هم گرفتار فساد شدن، گرفتار تشدد شدن، پراکنده شدن در اقصی نقاط دنیا، بنابراین از ناحیه بنی اسرائیل و یهود هم احساس قدرتی نباید بشه، احساس نگرانی نباید بشه. اینها هم یک قوم متشدد، متفرق، پراکنده، هر کدوم در قلعه های خودشون رفتن و سابقه مسیحی کشی دارن به فراوانی. مسیحیت رو هم توضیح میده اجمالا که در چه وضعیتی هستن، خیلی از ناحیه اونها احساس خطر میگه لازم نیست بکنید. و در سطح جهانی یعنی سطح امپراتوری ایران و روم هم این اطلاعات راهبردی در اختیار پیامبر قرار میگیره که ایرانی ها و رومی ها به عنوان دو ابر تنها ابر قدرت های اون زمان با هم دارن میجنگن. الان رومی ها شکست خوردن، چند سال دیگه هم ایرانی ها از رومی ها شکست خواهند خورد، بنابراین دو تا ابر قدرت فرسوده شما خواهید داشت. اینه که بعدن که حضرت به یثرب میرن و اونجا نظام سیاسی نبوی تشکیل میشه، در ماجرای جنگ احزاب هست و جنگ خندق هست که اونجا از ضربات تبر به سنگ و جرقه هایی که ایجاد میشه، حضرت میفرماید که من فتح ایران و روم رو دارم میبینم. بنابراین در آیات مکی هست که بحث امتسازی شکل میگیره، بحث تجارب سیاسی انبیای قبلی در اختیار پیامبر قرار میگیره، بحث اطلاعات راهبردی روز دنیا به لحاظ آرایش قدرت هم در اختیار پیامبر قرار میگیره، بحث آینده هم برای پیامبر ترسیم میشه. که یه ایران خسته، یک روم شکست خورده، یک بنی اسرائیل فرو پاشیده که قدر کتاب الهی و دولتی رو که خدا بهشون داد نشناختن، شکرگزار نبودن، امروز متشتت و پراکنده هستن. شما مسلمان ها مواظبت کنید که چنین نشید. و یک قریشی که دچار فروپاشی درونی هست و آماده بوده برای اینکه زیر سلطه بیگانگان بره. این سیمای قدرت هست که تماما اطلاعاتش از ناحیه وحی در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها قرار میگیره و پیامبر میتونه با تکیه بر این اطلاعات راهبردی بحث حکمرانی و بحث پیشرفت اسلام و مسلمان‌ها رو با قوت و قدرت در دستور کار خودش قرار بده. ما انشاءالله در جلسه بعدی وارد اقدامات پیامبر میشیم و میگیم که رسول الله صلی الله علیه و آله با توجه به این اطلاعات راهبردی که از سوی خدای متعال در اختیارش قرار گرفت و با توجه به این دستوری که آمد که قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی من لدن که سلطانا نصیرا. ای پیامبر، از خدا تقاضای قدرت بکن، تقاضای قدرت سیاسی بکن، تقاضای دولت بکن. که پیامبر مأمور دیگه تشکیل دولت شده در مکه، در زمانی که در مکه هست. ببینیم که اقدامات پیامبر چه هست، اون رو انشالله در جلسه بعدی بحث میکنیم. کم کم ما از مکه بعد آماده بشیم که خارج بشیم و وارد دوره مدینه بشیم و حکمرانی پیامبر رو در مدینه ببینیم که چگونه هست. منتها اهمیت این مباحث مکی از این جهته که داره زمینه سازی میکنه برای حکمرانی. یعنی ما باید به سوره های مکی و آیات مکی از منظر زمینه‌سازی برای حکمرانی بنگریم و البته به صورت سیستماتیک نگاه بکنیم. ما تا الان یک مؤلفه رهبری الهی رو داریم، دوم مؤلفه دین رو داریم، یعنی در قالب کتاب، در قالب قرآن، در قالب مجموعه آیاتی که از سوی خدا متعال فرستاده شده. سه، امت رو داریم که داره شکل میگیره، که بخشی از این امت در خود مکه هست، بخشی از اینها به خاطر حفظ جانشون گسیل شدن به حبشه و همینطور به خاطر اون اهداف سیاسی که عرض کردم که پیامبر میخواست فاصله بندازه از این طریق بین امپراتوری روم و قریش با توجه به سوابقی که اینها داشتن، احتمال این بود که اینها خب برن به سمت امپراتوری روم و اونها رو علیه پیامبر بسیج بکنن، چنان که بعداً سراغ امپراتوری ایران آمدن ولی خب توفیق چندانی پیدا نکردن. انشاءالله جلسه بعدی ادامه میدیم. تا الان ما دو تا گام رو برداشتیم. یه گام بحث توحید بود، گفتیم پیامبر همه چی رو برگردون به ابراهیم. آقا شما میگید ما ابراهیمی هستیم، ابراهیم مشرک نبوده، پس شما مشرک نباید باشید. دو، شناخت سیاسی قدرت و سیاست در عصر بعثت از طریق وحی و آماده شدن برای تشکیل دولت و دستور خدا برای حرکت به سمت تأسیس دولت. اقدامات رو انشاءالله جلسه بعدی. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر شیخ حسینی و همینطور عزیزان.
خیلی ممنون جناب استاد، سپاسگزاری می‌کنیم و همینطور خدا را شاکریم که الحمدلله سلامتی شامل حال شما شد و ما توفیق داریم که خدمتتون بحثا رو دنبال کنیم. اگر بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن نکته‌ای دارند خدمتشون هستیم. فکر میکنم که امروز بحث خیلی خوب و منسجمی داشتیم. در واقع چند بار در بیانات جناب استادم بود که بر اساس آیاتی که تلاوت کردیم امروز در سه سطح ملی، منطقه‌ای و در سطح بین المللی یا همون نظام بین الملل در واقع تحلیل ها و اطلاعات به صورت کامل در اختیار پیامبر اکرم قرار داده میشه برای اینکه مقدمه باشه برای مرحله مدینه. باز بزرگواران اگر نکته‌ای دارن خدمتشون هستیم. اون قسمت اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این دوگانه هم به نظرم تو بحث‌های حکمرانی میتونه مهم باشه و شاید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی هم که امروز باز در آیات به بحث ما مرتبط بود فکر کنم همون مفهوم سلطان نصیر، سلطان نصیر بود که یک بار در قرآن اومده بود و بر اساس ارائه که دکتر از مفسران داشتن به بحث دولت اشاره داشت، فکر میکنم که نکات خیلی مهمی بود که امروز ناظر به بحث حکمرانی در این جلسه مطرح شد. حالا باز بزرگواران اگر نکته‌ای دارن به صورت صوتی، تصویری و یا مکتوب ما خدمتشون هستیم. بعد خواهش میکنیم آقای دکتر قرسوان. بقیه بزرگواران اگر نکته‌ای ندارن، بله ظاهرن که نکته‌ای نیست جناب استاد، ما خدمت حضرت عالی هستیم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید. بله ظاهرن بزرگواران نکته‌ای ندارن.
بله من یه نکته‌ای رو مختصر اشاره میکنم. ببینید دوره مکه از جهات مختلف مهم هست. بعضی وقتها یعنی بحثی شیوع پیدا کرده که به هیچ وجه این بحث درست نیست. من در جلسات گذشتم چند بار اشاره کردم. کسانی میگن آیات مکی غیر سیاسی، آیات مدنی سیاسی. اصلا این حرف دقیقی نیست. در واقع بنیادهای هم سیاست نظری و هم سیاست عملی در مکه نهاده شده و دوره مکه دوره ببینید هم ملت سازیه یا به تعبیر قرآنیش امت سازیه، یعنی اون امت و اون کسانی که بالاخره حاضرن با تمام وجود، یعنی به تعبیر قرآن جان و مال هر دو رو در راه اسلام هزینه بکنن، اینها در دوره مکه دارن ساخته میشن و دوره تربیت سیاسی هست. در واقع دوره مکه، آیاتی که در دوره مکه نازل شده. اینکه ما باید قبل از اینکه بخواهیم وارد عرصه حکمرانی بشیم جناب آقای دکتر شیخ حسینی، باید آموزش ببینیم. این مسئله مهمیه. ببینید امروز خیلی از مشکلات ما مال اینه که کسانی وارد عرصه های سیاسی میشن که آموزش لازم رو ندیدن. یعنی ما توجه نمی کنیم که ورود به عرصه سیاست هم آموزش میخواد، تخصص میخواد، تجربه میخواد. وقتی ما آیات مکی رو داریم مطالعه میکنیم میبینیم که تمام نیازهای عرصه سیاست توسط آیات قرآن کریم در اختیار پیامبر و مسلمان ها قرار میگیره. یعنی ما یک دوره‌ای داریم که تجارب سیاسی انبیای قبلی، تجارب سیاسی دولت‌های نامطلوب و مطلوب هر دو در اختیار پیامبر و مسلمان‌ها قرار می‌گیره. من به عنوان مثال فقط به یک موردی اشاره می‌کنم که بعضی از پژوهشگران هم وارد این بحث شدن که مثلا چطور وقتی حضرت سلیمان نامه می‌نویسه به بلقیس، بعدن میبینیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هم نامه مینویسه. حالا یه مثال، مثال دیگه از حضرت موسی هست. میگن در ماجرای حضرت موسی، وقتی حضرت موسی نمیتونه در مصر اون آرمانی رو که داره پیش ببره، دست به هجرت میزنه. این هم کاریه که پیامبر ما هم انجام میده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ مقید نیست که حتما در مکه اون اتفاقی که میخواد بیفته. حدس میزنه که شاید در طائف بشه این کار رو کرد، پا میشه میره طائف. بعد از طائف که مایوس میشه برای یثرب این کار رو پیگیری میکنه و بنابراین هجرت میکنه به یثرب. یعنی شما اگر بخواید به لحاظ تجربه سیاسی این رو مقایسه بکنید، میشه مشابه تجربه‌ای که حضرت موسی داره در خروج از مصر. وقتی موفق نمیشه در مصر، میخوام من از مصر خارج میشم. البته حضرت موسی توفیق پیدا نکرد. دلیل عدم توفیقش هم این بود که خود اون پیروان همراهی نکردن. یعنی اونها دچار بله اونجا امت متاسفانه اونطوری که حضرت موسی میخواست شکل نگرفت. میبینیم تا حضرت موسی از اونها فاصله میگیره یه گوساله سامری درست میشه و اون ماجراها. ولی امتی که پیامبر شکل میده، اینا وقتی حضرت آمده در مکه، در مدینه، ما میبینیم که اینها در مدینه خیلی همراهی میکنن. البته ما جریان منافقین رو داریم که حالا انشالله در ماجراهای حکمرانی در مدینه مطرح خواهیم کرد. اما جریان منافقین هیچگاه نتونست بر جریان در واقع توحید و بر جریان مؤمنان واقعی غلبه بکنه و پیامبر تونست اونها رو همیشه در حاشیه نگه داره، هرچند که سرکوب هم نمی کرد حضرت اونها رو، ولی تونست که موفق بشه، دولت تشکیل بده و نظام سیاسی جدید رو ایجاد بکنه. من میخوام بر این آموزش سیاسی تأکید بکنم که بزرگترین دستاورد ما از بررسی آیات مکی بحث تربیت سیاسی و آموزش سیاسی از طریق انتقال تجارب سیاسی مطلوب و نامطلوب پیشینیان به پیامبر و مسلمان ها هست که الحمدلله اونها هم به خوبی این رو گرفتن و بعد هم به خوبی ازش استفاده کردن.
نکته فرمودن آقای دکتر قرسپان که برخی این شبهه رو مطرح میکنن که این تجربه ها برای شرایط زمان پیامبر اکرم کاربرد داشته و الان با تغییر شرایط کارایی ندارد، چه پاسخی داده میشود؟
این رو فکر میکنم در جلسات گذشته شاید گفتم، حالا اگرم نگفتم انشاءالله در ادامه هم باز خیلی به این نکته توجه خواهیم داشت. الان هم اشاره میکنم که در واقع شرایط دو گونه هست، یعنی این بحثایی که ما استفاده میکنیم از آیات قرآن کریم دو گونه هست. برخی از بحثا زمانمنده، بعضی ها فرازمانیه. در واقع بعضی از بحثا تکنیکی و تاکتیکیه، اما بعضی از بحث‌ها بحث‌های فرابخشی و راهبردی هست. من مثال می‌زنم، مثلا این که می‌فرماید که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این یک قاعده هست. این که می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یک قاعده هست. همین نکاتی که من امروز گفتم، این که از توحید شروع می‌کنه، میگه ما باید از توحید شروع کنیم. این بحث دو نوع همبستگی، همبستگی های مادی و همبستگی های معنوی، یا این بحث داشتن اطلاعات راهبردی که ما امروز مطرح کردیم، این که هر اقدامی میخواهیم انجام بدیم باید اطلاعات لازم برای اون اقدام رو داشته باشیم. خب اینا یه چیزهاییه که فرازمانیه. اما بله، حالا در فلان قضیه، مثلا در جنگ بدر، حضرت تاکتیک های جنگی که انتخاب کرده چگونه بوده؟ خب این یک امر زمانمنده. طبیعتا ما به این بحث توجه داریم و مثلا آیه دکتر، این آیه قرآن میفرماید که قل امر ربی بالقسط. این یک امر زمانمند نیست که، یعنی که پیامبر باز آیه قرآن میفرماید که انی امرتو لأعدل بینکم، من مأمور شدم که در میان شما به عدالت عمل بکنم. خب ما میگم میشود به عدالت در میان مردم عمل کرد بدون حکومت؟ ببینید این امر فرازمانیه. بنابراین این بحث باید به این شکل مورد توجه قرار بگیره که ما در واقع با دو دسته از مباحث سر و کار داریم. یه دسته از مباحث، مباحث فرازمانی و فرامکانی هست، یه دسته از مباحث هم مباحث زمانمند و مکانمنده. ما از هر بحثی باید در جای خودش انشالله استفاده بکنیم.
سپاسگزار. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به پایان میرسونم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.